و نتایج طلایی بگیریم. آقای دکتر فرجادیان سلام، شبتون بخیر، خوش اومدید. برای بار دوم افتخار دارم در خدمت شما باشم.
به نام خدا، عرض سلام ادب و احترام. با افتخار خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد هستم و برای همه آرزوی سلامتی و شادی دارم.
قربونتون برم. شما هستم. همچنین شما خیلی خیلی باشیم. ممنونم که پر انرژی در این وقت شب با ما هستید. آقای دکتر، از دوستان پرسیدیم که در محیط اطرافتون اگه نیازی رو میبینید که هنوز هیچ کس براش کسب و کاری نساخته به ما بگید. اما میخوایم مقدمتاً در خدمت شما باشیم که اصلا چجوری نیاز رو تشخیص بدیم و بقیه ماجرا.
خواهش میکنم. ما معتقدیم از بین تعاریف مختلفی که برای کارآفرینی وجود داره، اگر که قرار هست ما درست یاد بگیریم و بتونیم درست کمک کنیم به افراد در زمینه راه اندازی کسب و کار، کاری که سالها هست من انجام میدم اینه که یه تعریف درست یا درستری از کارآفرینی داشته باشیم، چون به هر حال مفاهیم علمی در طول زمان کامل میشن. بعضی از افراد دارن از مفاهیم بسیار قدیمی تری استفاده میکنن تا یه جایی جواب میده. من معتقدم انتخاب یه تعریف درست از کارآفرینی میتونه کمک کنه که من مسیر روشن‌تری رو داشته باشم. اون چه تعریفیه؟ تعریفی هست که محققی به نام شین سال 2000 میلادی ارائه داد و تحقیقات کارآفرینی رو به شدت توسعه داد و گفت کارآفرینی فرایند شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت‌های کسب و کاره.
خیلی تند گفتین.
آره، گفت
در مین می‌نویسین. کارآفرینی
فرایند شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت‌های کسب و کار هست.
شناسایی،
ارزیابی
و بهره برداری از فرصت‌های موجود.
یعنی خلاصش من ببینم، انتخاب کنم و اقدام کنم برای فرصت ها. پس اگر من میخوام وارد دنیای کارآفرینی بشم، لازمه فرصت های کسب و کاری رو پیدا کنم.
خب
فرصت های کسب و کاری چی هن؟ فرصت های کسب و کاری یه نیازی هن در بازار که بد پاسخ داده شدن یا اصلا پاسخ داده نشدن. و من یه راه حلی رو از طریق یه ایده میارم، میزم روش و اون تبدیل به یه فرصت
جدید
کسب و کاری میشه. حالا این فرصته میتونه محصولات موجود رو بهتر کنه، مثلا ارزانترشون کنه، سریعتر به دست من برسونه، بهترشون کنه، یا میتونه اصلا یه نیازی که پاسخ دادن شده یه محصول جدید خلق کنه. هر کدومش رو که بتونید پیدا کنید، اون در ورودی به دنیای کار
و همین فرایند و مسیر بود که اصلا استارتاپ ها متولد شد.
بله، به شدت. ببینید پس از سال 2000 خب یک سری استارتاپ ها از قبل از سال 2000 میلادی وجود داشتن در جهان، ولی تعریف دقیق تر و بهتر کارآفرینی که آقای شین پیداش کرد و ارائهش داد و فرصت های کسب و کار گذاشت تو قلبش، کمک کرد که ما از سردرگمی ها در مورد این کارآفرینی چی هست که حالا بتونیم بریم انجامش بدیم خارج بشیم. هم تحقیقات کارآفرینی توسعه پیدا کرد، هم فعل کارآفرینی توسعه پیدا کرد، به خاطر که مفهوم قابل بیان و قابل ارتباط و قابل آموزش بهتری شد.
بله،
و این خیلی مهمه که ما وقتی میخوایم یک کاری رو کنیم بتونیم درک کنیم که باید چیکار کنیم، مسیر رو ببینیم و بتونیم به سوالات خودمون پاسخ بدیم.
شاید یکم پیچیده بشه، اما من میرم تو قالب اون بچه شیطونی که هر سوالی به ذهنش میرسه از شما به عنوان معلم میپرسه و این باعث میشه که یه درهای دیگه ای از توی ذهن حداقل خودم و یا کسی که میشنوه باز بشه. آیه دکتر بزرگوار، یه تعریفی شاید طنز باشه ولی این طنزشو من به نگاه جدی بهش نگاه میکنم. یه تعریفی هست که خیلی ساده انگارانه است و طنازانه است، میگن که کار آفرین کسی است که وقتی بقیه کار میکنن بهش میگه آفرین. اینو داشته باشید. بعد میریم جلوتر، آی دکتر فرجادیان میان امشب یک تعریف خیلی تخصصی تر و همه جانبه تر و پرمغزتری رو ارائه میدن که اصلا قابل مقایسه نیست و قیاس مع الفارقه. اما از آقای دکتر میپرسیم که خب آدم یا آدمهایی که در اون حد و لول طرز تفکری بودند چه شایستگی ها و توانمندی هایی رو باید کسب کنن که به قول شما اون فرصت ها رو ببینن، درک کنن، و آیا این درک به خاطر درد قبلشه؟ یعنی قائل به این هستید که خیلی از کارآفرینان یه درد شخصی داشتن بعد اونو دوا کردن و شده یه محصول و حالا ایده تجاری سازی شده اینا؟ پس هم راجع به درد و درک و اینکه چه شخصیتی در چه فرایندی باید شکل بگیره که ما اصلا اون فرصت ها رو ببینیم که اگر اینطوری بشه ما میتونیم راحت تر تاکسی بگیریم و ایول بریم جلو و بقیه ایمت.
ببینید، سوال بسیار بسیار قشنگیه. شما موجی بسیار توانمند و تنازی هستید در گفتار.
من درس پس میدم.
من کیف کردم. نگاه کنید ارادت دارم. ما نیاز داریم فرصت ها رو ببینیم. خب برای اینکه فرصت ها رو ببینیم باید درک درستی داشته باشه. اونایی که درک درستری دارن حرکت میکنن. بعضی ها به خاطر درد قبلیشون لمس میکنن در بازار نیازها رو، بعضی ها یاد میگیرن اونها رو میبینن. مثلا ما توی بعضی از کلاسای توسعه فردی که از طریق کارآفرینی داریم، چون توسعه فردی به متدهای مختلفی اتفاق میفته، ما توسعه فردی از طریق کارآفرینی یاد میدیم، بهشون یاد میدیم یه چیزایی رو بیارن تو توجهشون و پیدا کنن، مثلا کف خیابون که وقتی توجه ندارن نمیبیننش. بعد میگیم خب حالا اینو دیدی، مثلا یه پلاک خاص، این یه 100% احتمال داره تو تهران اینو ببینی، ولی تو امروز دیدی، فردا میبینی، پس فردا میبینی. اگر این توجه رو تنظیم کنی، فرصت ها رو پیدا کنی، فرصت ها رو میبینی. حالا این توجه یا با درد قبلی احسن. ایجاد شده درکش کردی خوب. یا شما آگاه میشی یاد میگیری. مثل اینه که شما یه لنزی به چشمت بزنی و جاهایی که یه طلایی میدرخشه رو بهتر ببینی. اون طلایی میتونه فرصتای کسب و کاری باشه. چی لازم داریم؟ لازمه در موردش یاد بگیریم. سوال خوب شما یه نکته خیلی مهمی داشت. چی لازم داریم ما کارآفرین بشیم؟ اون ویژگی‌ها چیان و غیره؟
چون خیلی ها فکر میکنن نمیتونن و خیلی هم شکست میکنن.
خیلی هم فکر میکنن نمیتونن.
برابر آفرین.
حتی این یه روند طبیعیه در بله. جهان ها. بله. یعنی میگن بله. از هر 10 اقدام راه اندازی کسب کار 9 تاش با شکست مواجه بله. میشه. تمام ویژگی های افراد کارآفرین، نکته خوبش اینه که افراد کارآفرین ویژگی های متفاوتی دارن و ما چیزایی که کارآفرینی به عنوان یه علم بین رشته ای از 3 تا علم پدر مادر دار مفاهیمی رو به استقراض گرفته و با اون یک علم بین رشته‌ای ساخته شده. یکیش روانشناسیه، یکیش اقتصاده و یکیش مدیریته.
هر سم سه تا اقتصاد مدیریت.
بله، هر سم سه تا علم پدر مادر دارن که برای خودشون روش تحقیق دارن، بله. دیسیپلین علمی خودشونو دارن و اصلا یه چیز خاصین. کارآفرینی اومده اینا رو به اشتراک گرفته و شده یک مفهوم و یک علم بین رشته‌ای نوظهور. خب حالا دیگه نو هم خیلی نیست، ولی 22 سال 25 سال چیزی در بله. نوظهوری علم کس نمی‌کنه. علم اقتصاد 240 50 سال تاریخ داره.
بله.
ما ویژگی‌های افراد کارآفرین رو قرض گرفتیم از علم روانشناسی، اقتصاددان هم روش کار کردن، مدیریت هم روش کار کردن. من وقتی خوب مطالعه کردم در مورد ویژگی‌های افراد کارآفرین، فهمیدم این با ویژگی‌های افراد موفق تفاوت چندانی نداره. شاید فرصت شناسیش فقط فرق کنه، ولی اونا فرصت شناسیشون مثلا اون یا آدم سوپر موفق علمی هم پیدا کرده کجا بره اعلام علمی کنه.
بله.
تمام ویژگی افراد کارآفرین قابل یادگیری، قابل اکتساب و قابل توسعه است. خب آیا همه می توانند کارآفرین بشوند؟ ما میگیم بله. آیا همه باید کارآفرین بشن؟ خیر.
خیر.
ولی هر کی دوست داره میتونه با یادگیری، با اکتساب و با توسعه ویژگی ها و قابلیت های افراد کارآفرین کارآفرین بشه. ضمن این که خب ما با افرادی روبرو هستیم که مثلا سالهاست کارگاه کوچیکی دارن، کارخونه‌ای دارن، رشد نمی‌کنن، درگیر صف شیشه
بله بله.
ما به اینا که دیگه نمیایم کارآفرینی یا بازاریابی درس بدیم، ما میایم ویژگی‌های کارآفرینیشون رو توسعه میدیم. بعد از یه سقفی که فکر میکنن 50,000 واحد تولید آخرشه تو ایران برای اینها و سهمشون تو بازار همینه، یا در 10 سال میرسن به 1,000,000 قطعه
ترموستاتشون رو تغییر.
آره ببینید، این همون ویژگی افراد کارآفرینه. پس من همه میتونن کارآفرین بشن، ولی آیا همه باید بشن؟ نه. هر آن کسی که دوست داره میتونه با یادگیری، با اکتساب و با توسعه ویژگی های افراد کارآفرین که یکیش فرصت شناسیه، یعنی اگر ما بخوایم از یه لیست بلند بالایی از ویژگی افراد کارآفرین که تا چه لباسی میپوشن هم درش نقش داره برسیم به 7-8 تا ویژگی کلیدی، مثل استقلال طلبی، مثل نیاز به قدرت، مثل خلاقیت، مثل تحمل ابهام و فرصت شناسی، یکی از مهمتریناش فرصت شناسی.
بسیار عالی.
یکی از مهمتریناش فرصت شناسی.
تو رادیو فرصت راجع به فرصت شناسی خیلی اصولی صحبت خواهیم کرد، ولی یادمون نرفته که شما دارید به 3637 پیام میدید، سوالاتتون رو میپرسید. همین الان یه سوال جلوی چشمه آقای دکتر، قول دادیم که جواب بدیم. سلام عرض ادب، خودم فنی هستم و در یک چالش خودروی 6 تا سوپاپ هواکج بود را بدون اینکه سرسیلند ماشین رو باز کنم سوپاپ ها رو صاف و آب بندی کردم و ماشین رو روشن کردم. آیا این اسمش کسب و کار میشه؟ حسین میرجلیلی از یزد.
اگر ببینید چطور ما میتونیم با علم کارآفرینی به سوالات مختلف افراد در صنایع مختلف پاسخ بدیم؟
منظورش اینه که این یه فرصت
هست. بله میدونم. اگر شما یک نیازی رو پاسخ دادید و به خاطر رفع اون نیازه، فقط یک بار هم، یه نفر به شما پول داده، کافیه بگردید چه تعداد افراد دیگر
میتوانند
از این نیازه وجود داره. اگر قابل توجه، این یک کسب و کار میشه.
درصدی بخوایم بگیم
نسبت به چی؟
یه نفر الان پول
داره، ببینید
مثلا 100 نفر رو تست کنیم ببینیم.
آره نگاه کنیم ببینید در 100 نفر چقدر نیازن. اگر این جوری هست که میتونه امورات کسب کار شما رو بگردون، یعنی لازم بشه یه پیج بزنید، یه جایی رو اجاره کنید که این کار تغییر سوپاپ یا هر چیزی که میگید رو انجام بده، اگر تعداد قابل توجهی از نیازمندان این راه حل وجود داره، اون راه حل قابل فروشه. ما میگیم که یک نیاز وقتی برطرف میشه باید تکرار پذیر و مقیاس پذیر باشه تا شما رو پول
پذیر و مقیاس پذیر.
آره، تکرار پذیر یعنی کسان دیگری هم به این مسئله رو دارن و نیاز به راه حل شما دارن. مقیاس پذیر یعنی بدون زمان خود شما میشه توسعش داد.
بله.
مثلا میشه آنلاینش کرد، میشه آموزشش داد، میشه نمیدونم با هوش مصنوعی به شدت مقیاس پذیرش کرد.
چقدر خوب، چقدر جالب. با سلام، دو طرح اشتغال زا و درآمد پایدار در نظر دارم، سرمایه و جا ندارم، یعنی صفرم، خودم هم کارگر هستم. آقای خانم رضایی از بجنورد این رو فکر کنم منظورشون که سرمایه و جا ندارم، از این نظر صفرم، طرح ولی داره.
شما وقتی که یک راه حلی بلد هستید، دو تا گزینه روبروتونه، یا میتونید اون رو با اقدامات اولیه با مدل هایی که سرمایه بر نیستن شروعش کنید، مثلا برای یه نفر انجامش بدید، یه پولی بگیرید برای 1.2 نفر انجامش بدید و به مرور سرمایه‌تون زیاد کنید، یا نیاز دارید یک طرح بنویسید و سرمایه گذار جذب کنید، که هر دوش هم در ایران شدنیه. من فرقی هم نمی‌کنه موضوع کاریم چی باشه، وقتی با یک راه حلی روبرو هستم که میتونم اونو بفروشمش، یعنی ایده ای دارم، دو تا گزینه روبرومه، یا باید اینو کوچیکش کنم با امکانات موجودم تستش کنم، یا باید برم سرمایه گذار بگیرم. ما در ایران معتقدیم این که کوچیکش کنیم، ریسکو کم کنیم و تست کنیم خیلی مطلوب تره، مخصوصا در شرایط فعلی.
بله بله،
چون به هر حال ما در شرایط اقتصادی خاصی هستیم.
ولی اگه بخواد که مثلا به شخصی مثل شما که کارشناس هست مراجعه کنه که بیزینس پلن یا نقشه کسب و کار رو براش تهیه کنید، حتما باید هزینه بده به شما دیگه.
ببینید ما دو تا دیدگاه داریم برای که به سرمایه‌گذار بتونیم مذاکره کنیم. یکیش اینه که یک طرح اولیه کوتاه بنویسیم مثل مدل کسب و کار، یکیش اینه که طرح مالی بسیطی بنویسیم و اون رو ارائه بدیم به سرمایه‌گذار. بله، برای طرح بسیط حتما باید
مشاوره گرفت،
مشاور تخصصی بگیرن. برای طرح کوتاه مثل مدل کسب و کار میتونن آموزش ببینن، با اسم من رو آپارات سرچ کنن آموزش مدل کسب و کار، فیلم هست رایگان میتونن ببینن. نحوه ارائه به سرمایه گذار با اسم من مثلا بزن علی اکبر فرجادیان، نحوه ارائه به سرمایه گذار پیدا میکنن، میتونن فیلم
چقدر ببینن. چقدر عالی، چقدر خوب که شما
برای اون دو تا فیلم به سفارش ستاد اجرایی ساخته شده بودن، به سفارش بنیاد برکت ساخته شده بود.
بسیار عالی. من خانه‌دار هستم و هنر خیاطی و گلدوزی و روباندوزی دارم، اما دوست ندارم مثل قدیمی ها تو خونه خیاطی کنم و پول راه اندازی کارگاه هم ندارم، چی کار کنم؟
محصولات بقیه که کارگاه دارن یا تولید میکنن رو بخرید بفروشید.
آها،
به جای بهتر. هزاران نفر میتونن برای شما در حد یک کارخونه تو خونه هاشون بدون سرمایه گذاری زیادی کار کنن، به شرطی که شما یک شرکت فروش خوب ساخته باشید،
یعنی فروشنده باشن، بله. روحیه فروشندگی، بله. داشته باشن،
اگه نمیخوان تولید کنن، بله. بفروشندگی،
بله. اصلا نفروشیم که هیچ کسب و کاری ادامه پیدا نمیکنه. من از اصل که موضوع برنامه رو شنیدم به فرصت ها فکر کردم. من اطرافیانم فرزند کودک و خردسال زیاد دارم، چه کاری میتونم برای این شرایط انجام بدم؟ جایی هستن که خیلی تعداد بچه ها زیاده.
ببینید کودکان اطراف ما باید برای شغل های آماده بشن که ما امروز هیچ تصوری ازش نداریم.
بله.
نحوه آموزش و توسعه دادن ذهن این افراد برای که بتوانن با تغییرات در آینده انطباق پیدا کنن، یه بیزینس پول سازه، یه کسب و کار پول سازه. این بچه‌هایی که امروز زیر سن دبستان هستن وارد شغل‌های خواهند شد وقتی به سن من برسن که ما امروز هیچ تصوری
بله، نداریم. بله. بسیار دوراندیشی هستند.
تأکید می‌کنم هیچ تصوری نداریم از اون شغل‌ها. چون بله. ما نمی‌دونیم واقعا دنیا 40 50 سال دیگه چه شکلیه.
ما همین چند روز دیگه بله. احتمالاً با ربات‌های آشنا بله. می‌شیم که بله. میگیم آقا این دیگه از کجا اومد؟ حداقل به عمر خود ما داره قد میده. وای به حال بچه‌هامون. ولی خب خدا رو شکر که هستند بله. و راهنمایی می‌کنن اساتیدی مثل شما. به 3036-37 حتما باز هم سوالاتتون رو بفرستید اگر مشکل خاصی داری تا من از جناب دکتر فرجادیان بپرسم و جواب رو برای هممون مهیا کنن و روشن بشه که ما توی این مسیری که داریم میریم کجاها ممکنه که چه مشکلاتی سر راهمون باشه که از قبل خودمون رو آماده کنیم. ولی این معنیش این نیست که تسلیم بشیم. و راجع به تسلیم هم خودم یه شعر خیلی قشنگی و چند وقت پیش خوندم، میگه که هر جا که دویدم به در بسته بخوردم. منظور از دویدن هم دست و پا زدن و علکیه. هرگاه که تسلیم شد آنگاه که تسلیم شدم باز شدن در. یعنی بعضی وقتا هیچ کاری نکردن بهترین کاریه که باید انجام بدیم، چون به قول اساتید فنی که باید تهنشین بشه اون دریافت ها و درک و دانشی که شما داشتید و با تجربه ممزوج بشه تا بتونیم یک چیز مفید برای خودمون و بقیه فراهم کنیم. در بخش گل و گیاهان خانگی چطور میشه کار آفرینی کرد؟ به نظرم اشباع شده. منم نظرم به نظر شما نزدیکه، اما آقای دکتر شاید نظر دیگه ای داشته باشن.
ببینید، ما با یک سری صحبت ها مثل این که به نظرم اشباع شده نمیتونیم تصمیم بگیریم. ما نیاز به آمار و اطلاعات داریم. بعد ببینید چه تعداد مصرف وجود داره، چه تعداد عرضه کننده وجود
در
داره،
در کجای کشور،
در کجای کشور قرار دارید و چه گیاهی اشباع شده، کدوم گیاه ها اشباع شده. میدونید بله. همیشه جایی که بازاری فکر میکنید عرضه توش زیاده، لزومن بله درسته یک سیاست هایی وجود داره میگه برید سمت بازارهایی که عرضه کمتره، مثلا میگن اقیانوس آبیه، ولی ما میگیم این حتما راه حل نهایی نیست. در اون بازاره هم تمایزم راه حله، یعنی اونجایی که اشتباه شده یعنی فروشندهای زیادی وجودن. اگه شما محصول جدیدی داشته باشید استقبال هم ازش بله. زیاده، چون نقطه توزیع داره. اگه یادتون باشه قدیما یه مدت مد شده بود همه کاکتوس داشتن، بعد کاکتوس ها تکراری شده بود، یه عده اومدن اینا رو پیوند کردن، یه عده اومدن اینا رنگ کردن فروختن بله. تمایز همیشه در بازاری که فکر میکنید اشباع شده میتونه بچه فروش محصول باشه و خود اون اشباعی فرصته.
خیلی خوب پاسخ دادید، ممنونم. من مهارت‌های زیادی بلدم، تحصیلات در حوزه حسابداری دارم، اما خجالت میکشم با کارفرما صحبت کنم و فرصت‌های شغلی رو از دست میدم. اگه خجالت میکشین من براتون کلاس بذارم که خجالتتون سه سود بریز.
من خودم هم شرکت
استاد من شاگرد شما.
سلام دیگه پاسخ دادیم؟
نه اذیت نکنیم واقعا.
ببینید، ما با یه پدیده روبرو هستیم که افراد توانمندتر کمتر نتیجه میگیرن. علتش اینه که گزینه‌های متفاوتی روبروشون رو انتخاب نمی‌کنن. یکیشو بگیرید با اون مهارت گلیم تعذاب بکش بیرون.
خب خیلی سخت برای ایدئالگراها و کمال طلبها.
حتی به ایدئالگراها ما میگیم منتظر نمونید چون عمر میگذره، ولی تصادفی هم انتخاب کنی گرفتی رفتی. ولی تو چندگانگی نمونید.
من الان رأی ایدئالگرایم زده بالا. آی دکتر، من خودم رو مثال میزنم. من سال 1400 بعد از اینکه نزدیک 26-27 سال 25 سال توی صدا و سیما رادیو و تلویزیون فعالیت کردم، با ممنونم، با توانمندی هایی که هر کدومش بر من لذت بخش بود، آواز میخوندم، نویسندگی میکردم، بازیگری میکردم، کارگردانی میکردم، سردبیری و حتی یه جایی هم تهیه کنندگی میکردم، هم توی تلویزیون هم توی رادیو. و بعد مونده بودم که آقا چه کنم، من یه دونه تخصص جامع و توان شمول میخوام که از هیچ کدوم باز نمونم. و نشستم و واقعا نوشتم، نمره دادم به این توانمندیام، میخوام ببینم شما تایید میکنید این راه و دوستان دیگه هم ادامه بدن. رسیدم به ساخت برنامه دلبرونه توی تلویزیون برای شبکه 504 قسمت من برنامه ساختم. خب و اون برنامه وقتی نگاهش میکنی میبینی امیر زنده دلان از همه این توانمندی های دوبله، صدا پیشگی، هنر طنازی، نقاشی، همه چی استفاده کرده و شده یه برنامه برنامه‌ای که واقعا هم مدیران هم مخاطبان پسندیده بودن. حالا خود این به قضیه بودجه و اینا ادامه پیدا نکرد، ولی من در این تلاش هستم که ادامه، چون اون همون چیزی که شما الان فهمیدید، اون تخصص همه تخصصها و توانمندی منو شامل میشد و از همشون لذت میبردم و اتفاقا موفقیتش هم دیدم، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ معنوی و لذتی که خودم از انجام اون کار، که مخاطب از اهواز بلند میشد میومد، از راههای دور تو گرما میومد که من نیم ساعت باهاش صحبت کنم که از دلش 7-8 دقیقه در بیاد پخش بشه، و به شدت الان مشتاق هستم که ادامهش بدم. آیا برای کمال طلب ها که خیلی تخصص های زیادی مثل این دوستمون دارن این پیشنهاد خوبی هست؟ چون من عینه اینو تجربه
کردم. این دارم. یکی از راه حلاشه. ما دو تا راه حل داریم. اول که میگن که شما تو کدوم کار موفق و سوپر موفق میشید، میگن تو اون کاری که عمیقا عاشقشید و عمیقا بلدش هستید
و وقت و زمان صرف می‌کنید.
آره، میگن که هر کجا عشق آید و ساکن شود، آنچه ناممکن بود ممکن شود. و اول با اون کار عاشق باشید، دو مهارت داشته باشید تو اون کاری که عاشقش هستید. اگر مشغول انجام کاری هستید که علاقه شدیدی بهش ندارید، پولی که ازش نمیاد خرج یاد گرفتن اون کاری که علاقه شدیدی دارید توش انجام بدید. اونجاست که شما میتونید از همه بحران‌های بیرونی رد بشید. دو، یه مسئله وجود داره، میگه ایراد نداره شما، آقای استیو جابز اینو میگه ایراد نداره شما تجربیات متفاوتی دارید، به همم ربط نداره، چون آدمای توانمند بالاخره بخش از جامعه و دارن اینو. بله. اون که یه گزینه داشته میرسه، اصلا این راهی نداره باید بره اینو تا ته. بله. بچه‌هایی که توانمندترن خب گیر میکنن، ایدالگرام هستن، اصلا همینا با توانمندی میاد، گزینه دارن روبروشون، نمیتونن انتخاب کنن. میگه که اب نداره شما تجربیات متفاوت دارید، ولی یک تا یه جایی، دو، اینا رو باهاش یه تصویر خوشگل خلق کنید. اون راه حلی که شما دارید عرض میکنید، حالا آقای استیو جابز اسمش رو میذاره اتصال این نقطه ها یا کانکتینگ دی داتس، میگه اینا نقطه های پراکنده. بله. از توش یه تصویری درار. اون راه حلی که شما لطف کردین و فرمودین اینه، این نقطه ها رو به هم وصلش کن، یه تصویر خوشگل بکش. شما کشیده کردیش برنامه دلبرونه.
بله.
اون کشیده که عادتش نمیدونم محصولات تلفن فلان و این نمیدونم یه کار دیگه، من تو زندگی یه کار دیگه میکنم شما. و تا زمانی هم که اینو یا نقطه که عمیقا عاشقشم و عمیقا بلدم، یا تصویر کردن اینا به هم،
این دو راه حل رو پیشنهاد میدید.
ما راه حل دیگه بلد نیستیم.
خیلی خوبه، عالی. حداقل تکلیف اون الان روشن شد. تکلیف اونایی که خیلی خلاقن، خیلی توانمند دارن، از بینشون نمیتونن انتخاب کنن، یا نقطه ها رو به هم وصل کنن، یه تصویر مشترک خوشگل ایجاد کنن، یا اینکه دومی شدم رفت،
یا اینکه ببینن تو چه کاری عمیقا عاشقشن، برای اون سرمایه گذاری کنن، یاد بگیرن اون کار،
یه نمره‌ای بدن، یه دونه شو انتخاب کنن.
بسیار عالی. یه مسئله هم آقای استیو جابز میگه که اب نداره همه عمرتون دنبال این بگردید که چی عاشقشید، بهتر از این صرف کل کنید که
میگه آقا یه
بگردید پیدا نکنین بهتر از.
میگه آقا شما یه چیزی رو برید تو شکست بخوری، بهتر این که اصلا شروع نکرده باشی، حداقل رفتی تجربه کسب کردی، قلو شکست خورد یه کار دیگه رو. من مهارت های زیادی اینه که خوندم، پدرم سوپرمارکت داره، من چطور میتونم، حالا اگه بیاد بالا اومد الان، پدرم سوپرمارکت داره، من چطور میتونم توی همون مغازه یه کار دیگه شروع کنم، خودم به فروش قهوه با دستگاه قهوه ساز فکر کردم. به نظرتون قهوه لیوانی داخل سوپرمارکت فروش میره؟ باید براش تبلیغ بکنم یا چی؟ مرسی.
سوپرمارکت محلی که خب رفت و اومد داره، امروز هم به نظرم به این سمت میره که همه سوپرمارکت ها قهوه خواهند داشت و این شدنیه. دو، کلی محصول دیگر رو میشه آورد رو پیشخوان سوپرمارکت فروخ. ما در همین جا، یعنی برنامه شبای رادیو اقتصاد، فکر میکنم برنامه شب آفتابی بود، در خدمت یک کارآفرینی بودیم که عطر رو برده بود تو سوپرمارکت فروخته بود و فروش بسیار بسیار عالی هم داشت.
چه جاله.
و اوایل هم با اسم لاین شروع کرده بودن.
بسیار.
و خیلی کار میشه کرد. سوپرمارکت محلی که افراد رفت آمد میکنن، به قول معروف میگن از شیر مرغ تا جون آدمیزاد توش میشه ارزش.
بله. یا حداقل توی اشل کوچولو میتونن شروع کنن.
اصلا ضرر نداره.
بله بله. ببینن جواب میده یا نه. فرصت های کسب و کار در اطرافمون زیاده، ولی مشکل اینه که زحمت زیاد و درآمد زیاد میخواد. مثلا ما در حیات خانه خودمون باغچه کوچیکی داریم که میتونیم توی سبزی خوردن و سیفیجات بکاریم و بفروشیم، اما اینطوری درآمد کمی دارم. چطور میتونم یه کار بزرگتر و درآمد بیشتر داشته باشم؟
نکته طلایی اینه که همه اصلا نمیتونن با درآمد بزرگ شروع کنن، ولی بخش زیادی از افراد میتونن صفر رو به یه عدد غیر صفر، نه یکم حتی، به یه عدد غیر صفر تبدیل کنن، درآمدشون از صفر به عدد غیر صفر نلزومن یکم باید. تبدیل کنن، اونو مستمرن زیادش کنن.
قطاره ولی بر راه
حرکت از اگه حرکت که میگن از شما حرکت از
دقیقاً 3036 37 همچنان منتظر تا شما سوالاتتون رو بپرسید و آقای دکتر فرجادیان عزیزمون پاسخ بدن هوشمندانه و با دقت، که من خودم دارم یاد میگیرم. لیلا خانم علاقه من هم علاقه من هستن که گزارششون همین الان پخش بشه و به گوش شما برسه. بفرمایید.
اینجا کجاست؟ ما آمدیم
اینجا دفتر یه مزرعه‌ای هستش که ما همگی با هم دیگه با کمک خانواده دست به دست هم دادیم این مزرعه رو راه اندازی کردیم توی زمینه‌های مختلف و تو همه این زمینه‌ها هم از مردم کمک می‌گیریم که بتونیم مشارکت مردم رو برای تأمین مالی پروژه هامون پیش ببریم.
چند سالتونه؟
من 36 سالم.
با کیا این کار انجام میدی؟
با خانواده، یعنی پدر، مادر، خودم، همسر و برادر.
گفتید مزرعه است و یه کارایی میکنید. حالا من میگم به شنوندگان، کندو دارین اما مال خودتون نیست، دام دارید اما مال خودتون نیست، قضیه چیه؟
این ایده اومد سراغمون که اگر بتونیم مشارکت مردم و سرمایه مردم رو جذب بکنیم برای کار حالا دامپروری، کشاورزی، کندوداری و امثال هم، میتونیم هم خودمون به یه تولید خوبی برسیم، هم مردمی که سرمایه آوردن به یه سود مناسب و رضایت بخشی برسن.
الان تو حوزه کندوتون توضیح میدین چیکار؟
ببینید مثلا به عنوان مثال کندوهای عسل فروشی داریم. هزینه یه کندو عسل سالیانه یه برآوردی براش انجام میدیم. مثلا میگیم توی یک سال این تومن هزینه این کندو میشه. مردم میان اون هزینه رو میپردازن به ما و ما براشون عسل تولید میکنیم. حالا این عسل رو،
یعنی کندو مال خودمون طرفیه که به شروع
دقیقاً اون
احساس، یعنی کندو رو داری میفروشی اما در واقع کندو پیش خودتونه دقیقاً. بعد در سال هم یه میزان عسل بهشون میدین اما تأمین و نگهداری و حالا همه چیه این کندو پای شما، تو فقط میاد عسلش سالیانه از شما
دقیقاً.
میگیره یه هزینه نگهداری به شما.
دقیقاً کندو مالکیتش برای مردم هستش، میتونن سالیانه بخشی از اون عسل رو بگیرن برای خودشون مصرف بکنن یا اینکه ما اینجا بفروشیم هزینه‌اش رو بهشون بدیم. ولی خب تمام هزینه‌های نگهداری اون کندو رو به صورت سالیانه مردم پرداخت میکنن، و هر خانواده یا هر فردی میتونه پرداخت بکنه و ما به ازاش عسل دریافت بکنیم.
چند سال این کارو دارین انجام میدین؟
تقریبا 4-5 سال.
اولش که این کارو انجام دادید با چه مواردی بود؟ کندو بود، دام بود، چی بود؟
با هم کندو شروع کردیم.
فقط کندو بود؟
بله. بعد دام رو اضافه کردیم و بعد هم گلخونه رو اضافه کردیم.
تو گلخونه چی داری؟
گلخونم سیفیجات هستش، سبزی تازه هستش.
بعد این کارگراش هم که خودتون تعمیم میکنه؟
بله بله
کارگر. اون دیگه خیالش راحته دیگه، میدونه
که دیگه
یعنی
اون...
یه جورایی انگاری اجاره داده به شما.
دقیقاً ما سرمایه مردم رو میگیریم، کار از ما، در واقع یه جور مشارکته و هر دو طرف هم سود میکنه.
ایدهش از کجا اومد؟ فکر کی بود؟
یکی از اعضای خانواده.
خب بعد نترسیدی؟
اولش چرا؟ اولش
چجوری جذب مشتری کردی؟
اولش خیلی سخت بود. اولش به قول معروف بازار گرممون رو رفتیم سراغش، یعنی خانواده، دوست، آشنا، همسایه. یعنی با اونا شروع کردیم
و
اونا
فامیل شروع کردن. دقیقاً یعنی... به فامیل فروختیم.
آره خب اونا دیدن که خب وقتی میتونن عسل طبیعی مطمئن از جایی تهیه بکنن، خب اعتمادی چون بین ما و خانواده هستش یا دوست آشنا، اونا راحت‌تر اعتماد کردن.
وقتی خب من یه سوال دارم، این عسلی که میدین شاید سوال شنوندگانم باشه، واسه مصرف خودشون یا برای فروش هم هست؟
اکثرا برای مصرف خودشونه، ولی خیلی هم هستن که دارن روی من میشناسن، مثلا خانواده داره رو اون عسل مازاد، عسلی که نیاز خانوادهش هستش داره میفروشه، حالا با قیمت خیلی مناسب برای خودش میفته و یه سود خیلی خوبی در نظر میگیره و میفروشه. و دقیقا اون خانواده که داره این کار هم میکنه و خانواده هم که دارن این کار میکنن، چون عسل مطمئنن که طبیعیه و از کندو طبیعی به دست میاد، خیلی راحت میتونن اعتماد دوست و آشنا و همسایه هاشون یا خانواده هاشون رو جلب بکنن و بتونن از اون استفاده بکنن.
الان راضی هستین؟
خدا رو شکر. بله.
چطور میشود؟ سوالی که پیش میاد اینه که یه فرصت نابی رو شناسایی کنیم و ازش پول در بیاریم. الان یه ایده خیلی خوبی بوده به ذهن شما رسیده، البته اینم بگم شما با سرمایه خیلی زیادی میداشین حتی اون ابتدا.
دقیقا به خاطر اینکه اون سرمایه خیلی زیاد و ایدئاله رو نداشتیم، اومدیم یه همچین طرحی و برنامه ریزش رو کردیم و پیش بردیم. ولی خب میگم سختی اول کار همیشه هست. دقیقا برای این کارم سختی کارش این بود که به ما بتونیم اعتماد افراد زیادی رو جلب کنیم. ولی خب به مرور زمان با پیگیری کار اون راه کار خود به خود باز میشه.
الان هر یک کندو رو چقدر بفروشیم؟
تا 15 تومن در سال هزینه اجاره ها هستش.
هزینه سالیانه؟
بله.
اصل که 1 کیلو اگر طبیعی باشه که بالای 2 تومنه.
خب ما مثلا هولوش بین 10 تا 12 کیلو در سال اون عسل رو به شخصی که کندو رو خریده بهشون.
ایشالله که موفق باشید.
مرسی خانم، زنده باشید. تشکر.
واقعا سودم داره براتون؟
بله.
اگه سود نداشت البته نمیمونده. یه چیز سوال بود.
آره توی محاسبات حالا سود و اینا دقیقا یه جوری داریم برنامه ریزی میکنیم و پیش میبریم کار رو که بتونیم مزرعه رو جلو ببریم.
چند درصد سود داره؟
تقریبا داریم نصف و نصف پیش میبریم، یعنی نصف اون سودی که خودمون میکنیم و